امر دیگه ای هستش، این کار رو انجام میدم. اما این که مثلا بیام حالا بیام حتی مثلا وارد این کار بشم اقدام بکنم، اون یه بازم یه بحث دیگه ای هستش که تا چه میزان اینو مثلا میتونیم این اقدام رو بکنیم، حالا آیا باید وارد مبارزه بشیم یا نه، اینا یه بحث.
ولی به هر حال شما میگید تا زمانی که این قانون عوض نشده اون آدم یا محدودیت ها رو بپذیره
یا هجرت میکنه. باید هجرت
بکنه. هجرت هم که محدودیت دیگه، بالاخره یه سرمایه اجتماعی اونجا داره، زندگی داره، باید همه اونا رو
ببینید. به هر حال اگه وقتی که بحث ما نمیشه که ما بگیم من مسلمونم ولی هیچ نشانی از اسلامیت
نه عرضم این نیست که حجابشو
اگه من واقعا
عرضم این نیست که حجابشو برداره، میگم که خب این آسون نیست هجرت کردن، یعنی بالاخره چیزهایی از دست میده این هجرت
دیگه. خب طبیعی هستش، البته اینجا ممکنه که مثلا یه بحث اضطرار براش پیش بیاد، یعنی شما ببینید که شخص اصلا نمیتونه هجرت بکنه یا یه ضررهای سنگینی براش مثلا بر این شخص وارد شه، خب این باید مثلا یه حکم ثانوی پیدا میکنه به اندازه محصوراتی که براش وجود داره، خب یک اموری مباح میشه، یه اقداماتی رو اونم باز مثلا باز همون حاکم شهر براش توضیح میده که مثلا تا چقدر میتونی این کار رو بکنی. در جایی که مثلا حکومت دینی هستش اونجا چیه؟ وقتی که یک امری قانون شد حکومت دینی ملزم هستش، ملزم به اجرای اون هستش. حالا شخصی میگه که من این قانون رو قبول ندارم، میگیم خب حرفی نیست، برای این قبول نداشتنت شما میتونی مثلا هر سو بنویسی یادداشت بذاری، حتی مثلا تو محافل علمی بیای مناظره بکنی اینا رو، اما این به معنی این که شما خب حالا من چون قبول ندارم میتونیم بگیم مثلا پس چون قبول ندارم پس خودم ملزم نمیدونم، من مثلا ایستادن پشت چراغ قرمز رو قبول ندارم، اصلا این چراغ و این چیزا اصلا قبول ندارم، خب میگیم قبول نداشته باش ولی باید ملزم باشی. غیر از اینه شما میشه کسی مثلا بگیم که حالا چون قبول ندارم مثلا پس بذارم برم؟ متاسفانه یه مسئله که اتفاق افتاده همینه که میگیم حالا ما چون قوانین رو قبول نداریم پس بنابراین زیر پا بذاریم، این یعنی در واقع یک حرکتی اصلا تو چارچوب فضای حکومت دینی اعتقادی نیست، یه توی چارچوب بحث عقلانیه که اساسا آیا عقل ما این اجازه رو میده که ما حالا اگه مثلا قوانینی رو قبول نداری پس بگیم خب پس میتونیم مجوزی میشه برای این که قوانین رو زیر پا بذاریم. اینو من میخوام یه مقداری پافشاری بکنم که خب اگه کسانی مثلا هستن که میگن آقا حجاب مربوطه به حکومت نمیشه، خب بیان بحثشون رو کمان که میکنن، فرابونم منابع مراجع زیادی هم هست، امکانات زیادی هم دارن بحث کنن، اما اینا دلیل برای این نمیشه، عقل به ما اجازه نمیده که بخوایم بگیم که خب حالا پس بیایم اینا رو زیر پا بذاریم، قوانین رو زیر پا بذاریم. خب بله اگه میتوانن در واقع بیان مثلا متقاعد بکنن، ادله بیارن، دلایل بیارن، ما دلایل وقتی که این افرادی رو که اشاره میکنن که مثلا حکومت دینی نمیتواند الزام بکنه، میگم من تو همین کتاب این ادله شون رو بررسی کردم جواب دادم، یعنی ادله معقولی نیستش. به هر حال سخنم تو این هستش که ما تو این بحثی که افرادی که میگن مثلا حجاب رو حکومت نمیتونه مثلا به حجاب الزام بکنه، دلایل عقلانی ما تا الان متوجه نشدیم، یعنی مثلا چه دلایل عقلانی. من مثلا قبلا فرض بعض این گروه های تلگرامی مناظراتی گفته گویه صریحا ازشون پرسیدن، اولا درباره خود حجاب سوال کردن، پوشش و ناپوششی. گفتم ما برای پوشش ما ده ها استدلال عقلی میتونیم بیاریم، نمیشه آورد در فواید حجاب. یعنی چیزیست که حتی اون جامعه سکولارش هم اونا میتونن ده ها استدلال برای در فواید حجاب بیارن، ولی برای معقول بودن ناپوششی، برای معقول بودن عریان بی حجابی به نظرم هیچ دلیل عقلانی نمیتونن بیارن. یعنی اساسا بی حجابی معقولیت نداره، بی حجابی معقول نیست. اصلا اینجا من اینو میخوام استفاده بکنم بگم وقتی که یک امری معقول نیستش، حکومت هم حالا چه حکومت دینی چه حکومت غیر دینی، اساسا نمیتونه به یک امر نامعقول امر بکنه، یعنی قانونیش بکنه. برای همین هم معتقدم که میگم در مثلا یه جامعه سکولار، مثلا جامعه غربی حکومت غیر دینی، اونجا هم به چیزایی میتونه امر بکنه، قانون بکنه که معقول باشه.
چراغ مطالعه، چراغ مطالعه از رادیو فرهنگ.
از شما خیلی سپاسگزارم، وقت گذاشتید و تحمل کردید.
امیدواریم که این بحث که حالا گفتیم قابل استفاده بوده باشه. من دم از اتالی سپاس بود.
خواهش کنم.
صحبت من و با حجت الاسلام مهدوی زادگان در مورد حجاب و کتاب ایشون شنیدید. ایشون بعد از بیان دغدغه‌ای که باعث نوشتن کتاب شده بود، یه توضیحی هم در مورد عنوان کتاب دادن. ایشون گفتن که ما حجاب اصلا مسئله نمیدونیم، بلکه حکم میدونیم و مسئله نامیدن حجاب یه کار خطاست و بعد از اون ما تونستیم وارد خود کتاب بشیم. اونطور که من از متن کتاب و صحبتهای ایشون متوجه شدم، موضع ایشون دو بخش داشت. یکی پاسخ به این سوال که حکومت میتونه افراد رو الزام به امری بکنه و براشون تصمیم بگیره. دوم این که حکومت دینی در برابر احکام دینی تعهد یا مسئولیتی داره یا نداره. از نظر ایشون بحث اولی یه مقدمه بود برای ورود به کتاب. حکومت اگه الزام نکنه پس برای چی تشکیل شده؟ اصلا ضرورت حکومت اینه که از یه چیزهایی باز داره و به یه چیزهایی الزام بکنه. در واقع همینطور هم هست دیگه، کسی که به میل خودش مالیات نمیده یا کمتر سارقی آدم کشیه که نصیحتش بکنن دست از جرم و جنایت بکشه. موضع ایشون این بود که هرچند حکومت فعلی ما رو به بعضی از احکام فقهی الزام نکرده، اما حاکمیت دینی آرمانی نمیتونه فرقی بین احکام بگذاره. نهایتا هم موضعشون این بود که من اصلا حجاب رو به عنوان مثال بررسی کردم و نه به عنوان تنها موضوع. به عبارت دیگه همین بحث در مورد الزام حکومتی تک تک احکام فقهی قابل طرحه. ما راجع به کشف حجاب و الزام به اون در حاکمیت‌های غیر دینی هم صحبت کردیم با ایشون. من از ایشون در این مورد پرسیدم اگر که مطالعه این مسئله ارتباط سگانه فقه، حجاب و حاکمیت دینی برای شما جذابه و دوست دارید اینو ادامه بدید، خوندن یا دوباره خوندن این کتاب رو فراموش نکنید. مسئله حجاب نوشته استاد شهید مرتضی مطهری. این البته میتونه نقطه شروع بحث باشه، پس چراغ مطالعه هاتون رو روشن کنید.
سینه‌ام راهیم تا بیکران ها، با همین دست دعا می برد یادت مرا کهکشان ها. بی تو سراب شهر هرچه دارم، جانم را شعل زن عشقت تا که شود روشن چراغ روزگارم. سینه ام راهیم تا بی کران ها، با همین دست دعا می برد یادت مرا به آسمان ها، به آسمان ها.
درود می‌فرستیم بر پیامبر مهربانی، صلح و آرامش، حضرت محمد صلوات الله علیه و آله و سلم.
درودت باد امین‌ترین مخلوق خداوند، درودت باد مبین مهر و دوستی، سلامت گویم وحدت آفرین تاریخ بشریت پیامبر مهر و عشق، سلامت گویم و بهترین درودها را نثار روح بلندت می کنم جناب ختمی نبوت، پیامبر اعظم، فخرالله الاکبر، حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه و آله. یا رسول الله، شما بلندی و عظیم و کوته مغزان بیمایه و پست سرشت، چون اندازه عظمتتان را تابشان نیست، سمپراکنی می کنند تا اندیشه و خرد رفیع شما را در خیال خامشان به زبونی و خاری خودشان نزدیک کنند، لیک نمی دانند و نخواهند فهمید که درخشش آفتاب با خس و خاشاک کدر نخواهد شد.
صلی علی محمد السلام علیک یا رسول الله السلام علیک حبیبی یا نبی الله السلام علیک یا
آخرین نبی خداوند، ای چراغ راه، ای مشکات هدایت، ما بر عهدمان وفادار میمانیم و تا رساندن پیام انقلاب شما به سراسر عالم و برافراشته شدن پرچم عدل و صلح فرزند غایبتان استوار و مستحکم مقابل هر بیمهری و ناجوانمردی که به نام و راه و دین شما شود ایستادگی می کنید.
السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک حبیبی یا نبی الله یا رسول الله.
درود ما بر انبیا و اولیای الهی و صلوات بر نبی خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ممنون و سپاسگزاریم از اینکه امروز هم همراه بنده بودید. به اتفاق همکارانم که در کنار شما بودیم از ساعت 14 تا به این لحظه و برنامه‌های متنوعی رو به شما تقدیم کردیم. امیدوارم آنچه که به شما تقدیم کردیم مورد توجه و عنایتتون واقع شده باشه. اما حسن ختام این بخش از برنامه‌های رادیو فرهنگ رویای کاغذی تقدیم به شما و متشکریم از اینکه ما را همراهی کردید. شبتون بخیر و خدا یار و نگهدارتون.
نغمه‌های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
به نام خدا او که گشاینده کارهاست. سلام همراهان مهربان رادیو فرهنگ، در رویای کاغذی امشب کتاب سایه های بلند نوشته شهریار عباسی را ورق می‌زنیم. سایه های بلند به لحاظ رویدادهای اجتماعی ایران رمان قابل توجهی است. فضای داستان به سالهای قبل از انقلاب و اوائل جنگ برمی‌گردد. داستان شرح حال خانواده‌ای حاشیه نشین در گذر حوادث ایران آن روزهاست که به درستی هم روایت می‌شود. هوتو روی تخت سنگ نشسته، عصایش را توی درز سنگ فرو کرده، چانه‌اش را به آن تکیه داده است و بازی بچه‌ها را نگاه می‌کند. نگاهش را از آنها بر نمی‌دارد و کسی را که در پی توپ پلاستیکی می‌دود با چشمای چروکیده دنبال می‌کند. خاطره دور جلوی چشمش بالا و پایین می‌رود و با گرد برخاسته از دویدن بچه‌ها همراه می‌شود. گره ابروهای پرپشتش بیشتر می شود و لبخند نامفهومی روی لبش می نشیند، ولی زود لبخندش می خشکد و نیمخیز می شود. سگ پشمالویی که کنار سنگ لمیده همراه او نیمخیز می شود و پارس می کند. پیش از آن که هوتو برخیزد، بچه‌ای که روی زمین افتاده بر می خیزد و دوباره دنبال توپ می دود. سگ سر جایش می نشیند و پشت گوشش را با پا می خاراند. هوتو به کمک عصا می نشیند، ولی کمرش تیر می کشد و دردی از نشیمنگاه تا گردنش را فرا می گیرد. چشمهایش را می بندد و می کشد عمیق نفس بکشد. چشم باز میکند، امید را کنار تخت سنگ میبیند که با دانه های درشت عرق روی پیشانی مقابلش ایستاده و نفس نفس میزند. آقا جان خوابیدی؟ هوتو چشم گشاید، عصایش را از درز سنگ بیرون میآورد، سرفه خشکی میکند و آرام روی شانه او میزند. نه بابا جان، پشتم تیر کشید. هوری از پیچ کوچه رد می شود و با گام های کوتاه و تند جلو می آید. لبه پایین چادرش را می تکاند و نزدیک هوتو می ایستد. سلام آقا جان. هوتو خودش را به نشنیدن می زند. امید را با عصا جلو می کشد و پیشانیش را می بوسد. هوری اخ می کند و می رود طرف خانه. آدامس توی دهانش را دوله می کند و با نوک انگشت به دیوار می چسباند. امید گردن می چرخاند و هوری را نگاه می کند. ندیدیش آقا جان؟ زندایی بهت سلام کرد. اوتو باز هم پیشانی او را میبوسد و میگوید برو بازی کن بابا، زمین نخوری. زمینم خوردی زود پاشو، مرد نباید روی زمین بمونه. سگ بر میخیزد، خودش را میتکاند و در پی هوری وارد خانه میشود. امید خودش را به توپ میرساند، محکم شوت میزند و بر میگردد به هوتو نگاه میکند. هوتو میخندد و عصایش را تکان میدهد. فقط 4 دندان جلو برایش باقی مانده که بزرگتر از حد معمول به نظر می آیند و تنها وقت خندیدن نمایان می شوند. هوتو بر می خیزد، عصا می زند و به طرف خانه راه می افتد. نگاهی به زمین کنار خانه می اندازد که مرغ و خروس ها توی آن دنبال دانه می گردند.
پسرک های صبح با کفش های زرد طلایی روی پرتوهای آفتاب می رقصد.
پاهایت از پی تو کشیده می شود، انگار که دو دستت به دو شاهوال نیرومند بدل شدن.
و تنهایی آن همه سال که تو را نمی دیدم، بخوان رنجم را محصور در میان آدم ها.
تا به حال سرخوردن شبنم از روی برگ را دیده ای؟ می رود و می رود و می رود، در آخر می افتد.
بگذار تا گناهی بکنی گاه گاهی، همه شب ستاره ریزد ز تو چشم بر کنارم.
عشق است، آدم تمام عشق است. من عشق را در نگاه تو یافتم.
رویاهایتان همراه با رویای کاغذی در انتهای شب و تنهایی و رادیو.
رویای کاغذی.
در این لحظه از شما دعوت میکنم قطعه زیبایی رو بشنوید به نام افسانه ایرانی که از آلبوم باله شهرزاد انتخاب شده. آهنگساز هوشنگ کامکار.
در رویای کاغذی امشب کتاب سایه های بلند نوشته شهریار عباسی را ورق می‌زنید. در نیم باز است. عصارا روی در میگذارد و میرود توی حیاط. هوری تلمبه میزند. آفتابه ی آهنی را آب میکند و روی سیمان کف حیاط میپاشد. هوتو را میبیند. سرش را پایین میاندازد و تون تلمبه میزند. هوتو نگاهی به درخت های توت باغچه میاندازد. تکه پارچه ای روی یکی از درخت ها افتاده. با دلخوری آن را با عصا از درخت جدا میکند و روی زمین میاندازد. سگ میدود. پارچه را بو میکشد و زیر درخت مینشیند. هوتو سر تکان میدهد. میرود طرف ایوان و با عصا روی سیمان کف حیاط میکوبد. صدای وق زدن بچه از توی یکی از اتاقها بلند است. به هوری که میرسد خلط گلو روی زمین توف میکند و عصا را جلوی پایش محکم به زمین میزند. هوری سرش را بلند میکند و میگوید سلام. پس کی از اتاق تو صدای بچه بلند میشه؟ هوری دوباره سرش را پایی میاندازد. لب پایینش را روی لب بالایش میکشد و آن را میگزد. آفتابه توی دستش شل میشود و آب میپاشد روی پای هوتو. اوه، حواستو جمع کن دختر. همینه دیگه، دست و پا چلفتی هستی که بچه دار نمیشی. هوری آفتابه را روی زمین رها میکند. میزند زیر گریه و میرود لبه یه باغچه پشت به هوتو مینشیند. هوتو با چشم او را تعقیب می کند و می غرد که به جای این اداها یه فکری واسه بچه دار شدن کن. شلوار نیمدارش را می تکند و می رود روی ایوان می نشیند. گوهر از پله ها پایین می آید. نگاهی به هوری، نگاهی به او می گوید باز چی گفتی به این دختر؟ باید به تو هم جواب پس بدم؟ خدا رو خوش نمیاد، عمری ازت گذشته. آخه چرا این دختر را اذیت می کنی؟ هوتو سرش را میچرخاند و با تعجب میپرسد اذیت؟ من اذیت میکنم؟ هر روز برای بچه بهش سرکوف میزنی، این اذیت نیست؟ از خدا نمیترسی؟ هوتو با نوک عصا گل زیر کفشش را میکند و میگوید اگه تا بهار سال دیگه بچه دار نشه هوو میارم سرش. گوهر از پله ها بالا میرود. چون باطمه کنار او مینشیند. گردن دراز میکند و میگوید شرم کن مرد، مگه زن توی که هوو میاری؟ صدوق خیلی هم دوستش داره. صدوق شکر خورده؟ دوستش داره یعنی چی؟ حرفایی میزنی؟ بعد میچرخد طرف ستون ایوان و ادامه میدهد من این حرفا سرم نمیشه، میدونی که حرفم دوتا نمیشه، بگو یه فکری به حال خودش بکنه. حالا خوبه برادرزاده خودته، اگه غریبه بود باهاش چی کار میکردی؟ غریبه بود که تا حالا سه تا هوو سرش آورده بودم. در رویای کاغذی امشب کتاب سایه های بلند نوشته شهریار عباسی را ورق زدیم. شبتان لبریز از عشق و آرامش و خدا حافظ.
ساعت 22 اینجا تهران است. رادیو فرهنگ.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ